بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. الحمد لله على ما انعم و له الشکر على ما الهم و الثناء لما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها. همونطور که چند بار اشاره کردم، این خطبه شریف اونقدر زیبا و در اوج فصاحت و بلاغت هست که ما توانایی جهات زیبایی و بلاغتشان نداریم، نه بنده که تخصصی در این علم ندارن، متخصصین هم عاجزند از این که دقایق نکاتی که رعایت شده در این عبارات بیان کنه. همین اندازه آدم وقتی میخوانه میفهمه یک زیبایی خاصی، بلا تشبیه، یا حالا تشبیه هم بکنیم طوری نمیشه. حالا قرآن رو که میشنوه میفهمه یه زیبایی داره، اما نمیفهمه از کجاشه این زیبایی، و این زیبایی انقدر محسوسه که حتی کسانی که ایمان به اسلام هم ندارند زیبایی قرآن رو درک می کنند، و چه بسا کسانی که گرایش به اسلام پیدا کردند در اثر جاذبه ای که زیبایی قرآن داشت. حالا ملاحظه بفرمایید، این بخش اول خطبه که حمد خداست، خود این به چند بخش تقسیم میشه، هر بخشی با سه تا جمله ای که از لحاظ سجع و نظم و وزن ترکیب خاصی داره. الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم. این سه تا جمله از نظر وزن و از نظر سجع کاملا مشابه هست. بعد می‌فرماید من عموم نعم ابتداها، حالا با تخفیف همزه ابتداها خونده میشه تا با اون دو جمله بعدی مشابه هم ده. من عموم نعم ابتداها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها یا اولاها. این سه تا جمله مشابه هم است و یک سبک و دیگری. بعد باز توصیف میکنه نعمتها را که جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها. و سه تا جمله است با یک سبک خاصی که با سجع مناسبی هست هر سه تا جملهش، با دوها تمام میشه، عددها، امدها، عددها. بعد سه تا دیگه جمله هست که قسمت حمد رو تمام میکنه. استزادهم به ندب الى شکر به اتصالها و استحمد الخلائق به اجزالها. در این سه تا جمله که باز با سجع و قافیه خاصی ادا شدیم، در واقع رابطه نعمت‌های الهی را با بندگان بیان می‌کند. در جمله‌های قبلی کثرتش را و کیفیتش را و طولانی بودن مدت نعمت‌ها را بیان کرد. اینا ویژگی‌های خود نعمت هاست. در این سه جمله رابطه نعمت‌ها با انسان‌ها و با خلایق مورد توجه قرار گرفته و تعاملی که بین متنعمین با این نعمت‌ها هست. فرمود حالا این نعمت‌هایی که فزون از شمارش هست خدای متعال به بندگانش عطا فرمود، بعد از بندگان خواست که برای اینکه همین نعمت‌ها افزون بشه شکر خدا را به جا بیارند تا پیوستگی این نعمت‌ها محفوظ باشه. در جمله بعد می‌فرماید واستحمد الی الخلائق به اجزالها. اجزال یعنی زیاد دادن، فراوان بخشیدن، جزیل. از همین ریشه است. خدا که این نعمت‌های فراوان را ارزانی داشت، در واقع با دادن این نعمت‌های فراوان انگیزه حمد را در مردم تقویت کرد و برانگیخت و گویا با عمل از اونها درخواست کرد که حمد خدا را به جا بیارند. حالا یه توضیح از خواهم کرد. و ثنا به ندب الى امثالها. غیر از این که با همین فراوان کردن نعمت ها و در دست از قرار دادن اونها مردم را وادار به حمد و ستایش خودش کرد، علاوه بر این دعوت کرد اونها را به اینکه امثالش را از خدا بخواهند، امثال این نعمت ها را. چند تا نکته را در اینجا در این سه تا جمله بیان می‌فرماید. یکی اینکه با اینکه این نعمت هایی که ابتداءً خدا داده بدون درخواستی و بدون کاری که استحقاق اونها را پیدا کنند، یه راه دیگری قرار داده برای افزایش نعمت ها. و آن این است که دعوت کرده مردم به اینکه شکر نعمت های خدا را به جا میارید تا نعمت هاتون افزوده بشه. برای اینکه افزایش نعمت ها را از خدا بخواند، دعوتشون کرد به اینکه شکر اونها را به جا بیارید. این یک باب، یک حقیقت. باز خودش یک نعمت عظیمتری فوق نعمت هاست. خدا با اون نعمت هایی که ابتدا انداد چیز را فروگذار نکرد، ولی علاوه بر این یه راه دیگری باز کرد برای بندگان که بتونن نعمت های خودشون را افزایش بدن. اینجا نسخه دیگری است، یه مقداری تفاوت داره با اون چه بنده عرض کرده. اونی که من خوندم ندبه هم لستزادته ها به شکر اتصاله ها، تا اینجا همینجوره. اینجا یه جمله اضافه داره که در نسخه‌ای که من دیدم این نبود. این جمله و استحمد الى الخلائق به اجزالها و ثنا به ندبه الى امثالها. این نسخه یه جمله اضافه داره. به هر حال حقیقت اولی را که با یک جمله کوتاه بیان کرده اینه که خدای متعال خواسته که مردم به وسیله شکر نعمتها استحقاق افزایش نعمتها رو بیدارن. این سنت دیگری است. سنت اولیه الهی این است که مخلوقاتی که در این عالم خلق شدند هرچی لازمه زندگیشون هست بهشون عطا بشه، ولی اینکه از نعمت‌های بیشتری استفاده کنن یک مطلبی است در یه سطح بالاتری. خب این مقرر شد، خدا هر موجود را خلق کرد، هرچی لازمه وجودش بود بهش داد، زمینه استفاده از روزی‌ها و اسباب کمال هم براش فراهم کرد. اما یه لطف بالاتری هست در یه سطح بالاتر که شما میتونید بیش از اون چه نیاز دارید از نعمتهای بیشتری استفاده کنید. نه تنها اون چه نیازهای اولیه شما را رفع میکنه. خب آدم فرض کنید با یه غذایی که قوت لایموتی باشه زندگیش دوام پیدا میکنه، اما اینکه چند نوع میوه، چند نوع سبزی، چند نوع غذا، چند نوع گوشت مرغ، گوشت حیوانات، شیر اونها، عسل، رویدنی‌های مختلف، همه اینها ضرورتی نداشت برای زندگی آدم. اینها هم نبود میشد زندگی بکنن و زندگی دنیاشون را سپری کنن. بنی اسرائیل وقتی در برگشتن از مصر در اونجا خدا من و سلوا را برایشون نازل کرد که حالا حقیقتش اینه که ما من و سلوا هم درست نمیدونیم چه چیزهایی بوده. دو چیز بوده که خیلی مطلوب بوده، مفسرین هم در تفسیرش اختلاف دارن که منظور از من و سلوا چی، ولی به هر حال چیزی بود که نیاز غذایی اونها را تأمین میکرد. بنی اسرائیل طبق معمول بهانه گیری کردن، گفتن ما به این غذا اکتفا نمی کنیم، از خدا بخواه که سیر و پیاز و عدس و اینها هم برای ما فراهم کنیم، یعنی قصه ها و فوم ها و عدس ها و بصل ها. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. به هر حال تنوع غذا ها و نعمت ها خودش یه نعمت افزوده است، بیش از اون چه نیاز را تأمین میکنه. در سایر مسائل هم همینطوره، یه سایز به حد ضرورت و نیاز آدم هست، ولی ممکن است بیش از اون چه نیاز داره آدم از نعمت های خدا استفاده کنه و زمینه شکر بیشتری براش فراهم میشه. خدا را بهتر بشناسه، بیشتر از نعمت های خدا لذت ببره. راهش این است که قدردانی بکنه از اون نعمت هایی که قبلا خدا بهش داد. این یک سنت قطعی استثنا ناپذیر است در تدبیر الهی که در اون آیه شریفه ذکر شده و بارها بنده هم توی مجلس به مناسبت های قرائت کردم. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. و یک تعبیراتی که کمتر نظیر این تعبیرات در بیان سایر سنت های الهی آمده. تأذن ربکم یعنی یک اعلام آشکار خیلی روشن مؤکد. تأذن از ماده اذانه، یعنی اعلام است، اما باب تفعل باعث میشه که این اذان و این اعلام خیلی صریح‌تر و گویاتر و قطعی‌تر بیان میشه. بعد حالا مورد اون اعلام، اونی که خدا اعلام کرده بود به همه خبر دادیم، موردش با این تعبیر بیان شده، لئن شکرتم لازیدنکم. خب میتونه از بفرماید که ان شکرتم زادکم الله، اگر شکر به جا بیارید خدا نعمتتون زیاد میکنه، ولی اینجور نفرموده. با یه جمله‌ای که به قول ادبا این جواب قسم هست، لئن شکرتم یعنی والله لئن شکرتم لازیدنکم. جواب قسم هم اون وقت باز با لام تأکید و نون تأکید ثقیله کاملا تأکید کلام رعایت شد. یعنی هیچ جای شبهه نداره این سنت الهی، یک قاعده قطعی بی استثنایی است که لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگه شکر نعمت ها رو به جا بیارین، قدر شناس نعمت ها باشید، نعمت شما را البته البته افزایش خواهند داد. حالا این کفرتم ان عذابی لشدید، اما اگه کفران نعمت کنید منتظر عذاب باشید. البته نمی فرماد لأعذبنکم، مثل اونجا که فرمود لأزیدنکم، تهدید می کنید که اگه کفران کردید بدانید که عذاب من سخت. حالا بین پرانتز عرض کنم که بعضی خیال کردن لأزیدنکم یعنی تعدادتون را زیاد می کنم، جمعیتتون را زیاد می کنم. این اشتباه هست. لعزیدنکم این تعبیرات ادبی با عیناً نمیشه ترجمه فارسیش کرد. وقتی میفرماد و قل رب زدنی علما، این زدنی معناش نیست که من را زیاد کن، این زیادت با تمییزش که علم هست مشخص میشه که یعنی چی را اضافه کن. زدنی علما یعنی علمم را زیاد. لعزیدنکم یعنی لعزیدنکم نعمتن، یعنی نعمت شما را افزایش خواهند داد، نه خودتون را افزایش میده. بعضی اینجور تصور کردن، حالا این است که درست به ادبیات عرب و تطبیقش به ادبیات فارسی درست آشنا نیسته. به هر حال لعزیدنکم یعنی نعمت شما را اضافه میکنه، تمییزش محذوف. خب پس با این بیانی که خدای متعال در قرآن فرموده، در واقع مردم رو وادار کرده به این که درخواست زیادتی نعمت کنید. بیان این مطلب باعث میشه که انگیزه در مردم برای شکر بیشتر پیدا بشه. انگیزه های شکر، حالا بعد نیست اینجا یه بابی رو باز کنیم برای اینکه آقایون مطالبه بفرمند و تحقیق کنه. خب شکر یه عمل اختیاری است. هر عمل اختیاری یک زمینه علمی میخواد که آدم بدونه، ولی بیش از اون یک زمینه انگیزشی میخواد. یعنی باید یه انگیزه آدم داشته باشه که انجام بده، دلش بخواد. غیر از دانستن خواستن هم باید باشه. این دوتا اگه زمینه بشه کار اختیاری انجام میگیره. ولی خیلی کارهای اختیاری از همه ما میدونیم خوبه، ولی انجام نمیدیم، انگیزه ای نداریم. اون وقتی با چیزی را که میدانیم خوبه انجام میدیم که یه انگیزه ای داشته باشیم. مربی یکی از بزرگترین نقشهاش اینه که انگیزه های شخص را تقویت کنه، یک کاری بکنه، چیزی بهش بگه، زمینه ای فراهم بکنه که انگیزه رفتارش تقویت بشه، احساسی درش پدید بیاد، محبتی درش پدید بیاد، یک عاطفه ای درش پدید بیاد، زنده بشه، هوشیار بشه، تا انگیزه برای رفتار پیدا کنه. خب دانستن این که این نعمت های خدا مال خداست و اینا خوب همه میدونیم. وقتی تفصیلا هم فکر بکنیم که یه مقداری دیشب مثال زدم که چجور فکر کنیم درباره پی بردن به عدد نعمت های خدا، خب وقتی فکر کردیم بالاخره به این نتیجه رسیدیم خدا خیلی نعمت داده. آیا دانستن صرف این که خدای نعمت ها رو به ما داده این کافیست برای این که ما انگیزه شکر پیدا کنیم؟ یه چیز دیگه هم میخواد و دلمونم بخواد که شکرگزار باشیم. این چیه؟ این یه عاملی است که باز خدا به طور فطری در وجود انسان قرار داد. آدمیزاد طوری آفریده شده، ما هممون میتونیم خودمون رو تجربه کنیم. به طور طبیعی وقتی بفهمیم یک کسی خدمتی برای ما انجام دادی، مخصوصا اون وقتی که خیلی نیاز داشتیم، در دلمون این احساس پیدا میشه که در مقابل او خضوع کنیم، خودمون رو بدهکار بدونیم. سعی کنیم به یک نحوی جبران کنیم. ادنا مراتبش اینه که اقلا در زبان بگیم متشکرم. و تا آدم اینا نداشته باشه که انه یه گم شده ای داره. یادم میاد تو همین مجلس یکی دو بار من عرض کردم یه داستانی رو. من یه سفری سالها پیش، خیلی وقتی 10-15 سال پیش، چند سفر رفتم آمریکا. یک سفرش در آمریکای لاتین 5-6 تا از کشورهای آمریکای جنوبی رفتم. در یکی از دانشگاه‌ها از ما دعوت کرده بودن سخنرانی کنیم. شبی بود توی سالن بزرگی و از ملیت‌های مختلف هم در اونجا شرکت داشتن، حتی از بودایی‌ها، هندوها، نمی‌دونم چطور اینا در اونجا حضور داشتن، اساتیدشون، دانشجویانشون، یهودی‌ها، مسیحی‌ها، البته عمدتاً مسیحی بودن ولی از ملیت‌های دیگه هم بودن. بالاخره بعد از سخنرانی اینا در سرسرای دانشگاه رفت آمد زیاد و شلوغ و اینا، و ما هم چون مهمان سفارت بودیم اونجا، اطراف ما رو داشتن که یه وقت مثلا حادثه‌ای پیش نیاد. تو این انبوه جمعیت از دور یه دختر دانشجویی خیلی اصرار میکرد خودش رو نزدیک کنه به ما، و هی به این اون خودش اونا رو عقب میزد، فشار میآورد که بیاد. و این اصرارش بیشتر موجب شبهه شده بود برای دوستان ما که نکنه قصد سوی داشته. بالاخره نزدیکی شد، دیدم خیلی داره فشار میاره و اینا، از دوستان خواهش کردم خود راه را باز کنید دیدون چی میگه. راه باز کردن و شما نزدیک منو گفت فقط میخواستم به شما بگم خیلی متشکرم. اینا گفت و راش گرفتن. این همه تلاش از بین جمعیت خودشو باز بیاد بیاد بیاد، این یه ناراحتی داشتی کمبودی احساس میگرد که تا من این اظهار تشکر نکنم بدهکارم. اینو که گفت آرام شد. این یه چیز فطریست، نمیشه تفسیرش هم کنه. حالا چرا وقتی گفتی چطور میشه؟ نمیدونه. نمیشه آدم یه کسی که بهش احسان کرده بی تفاوت بشه، کردی کردی نکردی نکردی، میخواستی نکنی. آدم خودش را بدهکار میدونه، اقلا یه تشکر لفظی که بکنه آدم آرام میشه، مثل این که بدهکاریش را پرداخت کرد. من نیاز این نمونه ها زیاد سراد، منظورم فقط اشاره به این که این تعلیمات دینی ما نیست تنها، از یک امر فطری است که آدم در مقابل هر کسی خدمتی بهش بکنه میخواد یک کرنشی بکنه در مقابل. اختصاص به انسان نداره، در حیوانات هم هست. بعضی حیوانات اهلی را حالا اسم نبره، سر سفره لقمه نانی به ایتیک استخوانی بهشون بده، مدت ها در مقابل انسان کرنش میکنن، پوست خاک میبلن، دم تکون میدن، اظهار محبت میکنن. چه بسا ماه ها پیش، سال پیش یه تیکه استخوان به یه سگ بده، یادش نمیره. این یه چیز خدادادی در همه حیوانات، در انسان باید آگاهانه تر این کار انجام بگیریم. خب پس وقتی خدا این نعمت ها رو به ما میده، اگر دانستیم که اینها نعمت خداست، باز خدا انشاءالله سایه امام معظم رهبرین رو مستدام بداره. در جلسه‌ای که دیشب هم اشاره کردم چند سال قبل در یه افطاری که برای مسئولین میدادن، سخنرانیشون درباره شکر فرمودن برای شکر چند چیز لازمه. من اینا رو از فرمایشات ایشون استفاده کردم. اولش اینه که آدم بدونه این نعمت هست، چه آدم یه چیزی را داره بدونه که داره. اولش توجه نداره به اینکه قلب سالم من داره، مثلا کبد سالم داره، خب در میش وقت در مقام شکر بر نمیه. اول بداند که یه چیز خوبی داره، این نعمت است، بعد بداند که این نعمت از خداست. خب قلب سالم دارم، خب مال خودم، این ایجاد شکر نمی کنه در آدم، انگیزه شکر ایجاد نمی کنه. اون وقتی من در مقام شکر برمیام که توجه پیدا کنم به این که این از خداست، خدا آگاهانه با قصد این را به من دادی، نه اینکه یک سیر جبری است. این باید بشه، بخواد خدا نخواد میشه. بعد از اینکه دانستم نعمت است، بدانم که این نعمت را خدا به من داد، اون وقت ضمیمه میشه بهش اون احساسی فطری که ما داریم که هر کس به ما خدمتی بکنه در مقابلش باید یه تواضعی بکنیم، یه اظهار قدرشناسی بکنیم. اینم رو باز خدا خلق کرده در وجود ما. خود این که آدم احساس قدرشناسی داشته باشه، خودش را بدهکار بداند، اینم چیز خدا دادی است. خود اینم یه نعمتی است که اینم یه شکر می‌کنه. بعد از همه اینا اون وقت آدم به زبان بگه که خدایا شکر یا الحمدلله، ولی این اولین مرتبه شکر است. مرتبه بعدیش این است که این نعمت را نگه داره، تضییعش نکنه. فرض کنید یه دوستی به شما یه هدیه ای داده، یه کتاب خوبی داده، اگر اهمال کردید، پاره پاره شد، چه بچه ها پاره کردن، کثیف شد، اون طرف ببینه که شما با این هدیهش اینجوری رفتار کردید، یلمن نمیشه از شما، توقع داره که اینا حالا دارم ازش استفاده کنیم، قدرش رو بگیم. حفظ کردن اون نعمت خودش مرتبه دوم شکر است. این که این نعمت را در راهی که او نمیپسندد آدم به کار نگیره، اون نعمتی داده بهش، اما اینا سعی کنه که به نفع دشمنش کار بکنه، از این نعمت استفاده کنه، ابزاری را در اختیارش گذاشته که میتونه به ضرر خودش هم ازش استفاده کنه. اون این نعمت رو بهش داده، این هدیه را داده که ازش استفاده کنه، اون به ضرر خود بخشنده از این استفاده کنه، این چیزی که اون نمیپسنده. یعنی نعمت را در راه گناه به کار نگیریم. و آخرین مرتبهش این است که اگر در اون تکلیفی برای ما قرار داده، حالا تکلیف واجب یا مستحب، اونا ادا کنیم. اگر ثروتی به ما داده، از ما خواسته که بخشش رو به فقرا بدی، کوتاهی نکنیم. اینم شکر نعمت. اینا مراتب مختلف شکر. منظورم این بود که ما برای انجام دادن شکر غیر از این که بدانیم این نعمت خداست، یه چیز دیگر درونی هم لازم داریم، اون احساس این که بدهکاریم و باید این دینمون رو ادا کنیم. تا این تشکر رو نکنیم احساس کمبود میکنیم، یه گمشده ای داریم، یه چیز کم داریم. وقتی شکر کردیم یه خود وجدانمون راحت میشه. این امری که وجدانی است به یک معنا، فطری است به یک معنا، این هم یه چیز خدادادی است. در آدمیزاد تا خیلی از چیزهایی که فطری خدادادی است خیلی هم زیباست، اما در اثر مسامحه، سهلنگاری، همین امور فطری کم کم ضعیف میشه، کم کم اثر خودش از دست میده، انگیزندگیش از بین میره. چطور در امور طبیعی اینایی که مبتلا میشن به سیگار و دخانیات و اینا، دفعه اول دوم سرفه میکنن، ناراحت میشن، بعد کمک کمک خو میگیرن، به طوری میشه که دیگه ناراحت نمیشن، عادت میکنن. نه تنها ناراحت نمیشن، اگر نکشن ناراحت میشن. این یعنی فطرت خدادادی را ما خودمون خراب کردیم. فطرت خدادادی اون بود که وقتی دود سیگار وارد ریه من شد سرفه کنم، ناراحت بشم. این فطرت خدادادی خودم اومدم اینا خرابش کردم. از اثر انداختم، بلکه اثر معکوس داره. گاهی آدمیزادان هستن در اثر خودخواهی و خودپرستی و لذتگرایی مفرط کارشون به جایی میرسه که اصلا اون روح شکرگزاری و قدردانی از بین میره، بی تفاوت میشه. اون فقط فکر این میشه، من دیدم نمونه هاشا، شما هم حتما زیاد دیدید، اشخاصی هستند فقط فکر اینن که منافع خودشون رو تأمین کنن، از هر کسی هر چی میتونن بدوشن. وقتی تأمین کردن نیاز خودشون، الان میخواد بفهمن نفهم باشون، مردن مرد، ما کار خودمون، خره ما از پل بگذاره هر چی بخواد میشه. یادش نیست که دیگه حالا کی داد و چرا چقدر به من خدمت کرد و فراموش. اون فطرت خدادادی دیگه خاموش میشه. خدا این فطرت داد که آدم باید در مقابل کسی که احسان میکنه قدرشناس باشه، ولی خودش با این رفتارهای سوء خودش اون فطرت الهی را ضعیف میکنه و گاهی حتی تبدیل به ضد میکنه. پس برای اینکه ما بتونیم شکر نعمتهای خدا را به جا بیاریم، یه انگیزه میخواییم. انگیزه اولیش همون وجدانی است که خدای متعال در ما قرار داده. این انگیزه فطری و اولیه است که همه دارند، مجهزند به این عامل برای شکرگزاری. متکلمین میگن این عقل انسان است که حکم میکنه به وجوب شکر منعم، یعنی از بدیهیات عقل است و وجوب معرفت خدا را هم دلیلش همین میدونن. تو کتاب های کلامی اینا ملاحظه فرمود، میگن چرا تحقیق درباره دین واجبه، چرا خداشناسی واجبه؟ برای اینکه عقل میگه شکر منعم واجبه، و چون این نعمت ها را داریم باید بگردیم منعمش را بشناسیم تا شکرش انجام. حالا یه بحث کلامی است، خواستم اشاره بکنم اینقدر مسئله شکر مهم هست که این را بزرگانی از متکلمین را از بدیهیات عقل شمردن و اینا دلیل وجوب خداشناسی شمرده. اما گاهی چیزهایی هست تقویت میکنه این عامل فطری را. خیلی چیزها در انسان فطری است اما با یک عامل خارجی تقویت میشه. در امور غریزی هم همینطوری، آدم وقتی گرسنه میشه میل به غذا پیدا میکنه، اما اگه بوی کباب به دماغش برسه اون احساس گرسنگیش تقویت میشه. آدم تو اتاق مدرسه که نشسته داره مطالعه میکنه، گرسنه هم شده، خب میفهمه گرسنه هست، اما وقتی داره مطالعه میکنه چندون از گرسنگی رنج نمیبره. اما اگه عبورش بیفته داره دکونه کبابی و بوی کباب به دماغش میرسه، اون خیلی احساس گرسنگی میکنه. این احساس امر درونی است، ولی اون بوی غذا تقویت میکنه این احساس. هر کسی از دیدن مثلا روی زیبایی خوشش میاد، اما وقتی آدم در خیابون چند تا چشمش بیفته به نامحرم اگه زیبا باشی، این میل در آدم تقویت میشه، اون وقت دیگه مبارزه کردن با شیطان مشکل میشه. دفعه اول دوم آدم چشمشو میتونه زود برداره، اما یه خورده چند مرتبه تکرار شد و مزش با دندونش رفت، وقت سخت میشه دیگه کنترل کنه. این عامل خارجی است که اون احساس درونی را تقویت میکنی. اون جاهایی که تقویتش خوبه، ما باید سعی کنیم این عوامل خارجی را فراهم کنیم تا تقویت بشود. اون جایی که تقویتش ضرر داره باید دوری کنیم تا این عامل گناه تقویت نشه. هرچه آدم کمتر نگاهش به نامحرم بیفته، انگیزه گناه درش کمتر میشه. خدای متعال از یک طرف با دادن نعمتها انگیزه شکر و ستایش را در ما به وجود آورده، و استحمد الخلائق به اجزالها، با اجزال نعمتها، یعنی با فراوان دادن نعمتها، زمینه حمد را و برانگیختن این احساس را در انسان فراهم میکنیم که انه با عملش داره از ما میخواد ستایش کن. ببین چه نعمتی بهت دادم، قدرشو بدون، شکرشو به جا بیار. این یک مطالبه عملی است. هرچی خدا بر نعمتهاش میافزایه، کنه او در از ما میخواد که بیشتر شکر کنید، بیشتر قدردانی کنید، بیشتر خدا را بشناسید، بیشتر ستایش خدا کنید. ولی به این هم اکتفا نکرد. باز ببینید نعمتهای خدا چند لایه روی هم سوار میشین. خود نعمت و نیاز که آدم به نعمت داره، بعد این که آدم دلش بخواد این نعمت افزایش پیدا کنه، بخواد این نعمت ثابت بمانه، پایدار بمونه، اون انگیزه ای که برای شکر کردن به طور فطری در انسان خدا قرار داده، ولی به این اکتفا نمی کنه. هم نعمت های زیادی میده و عملا ما را دعوت میکنه به شکر کردن. استحمد الی الخلایق به اجزالها، ولی به اینم اکتفا نکرده و ثنا بالندب الى امثالها، علاوه بر این یک کار مضاعفی هم انجام داد. اونه که رسما دعوت کرده که شکر کنیم، حالا که امرم نکرده بود، ما با اون عامل وجدانی و فطریمون میباید شکر کنیم. میگه وقتی کسی به شما هدیه میده، از شما درخواست میکنه که آقا از من تشکر کنی. ما از اون دختر دانشجو درخواست کرده بودیم که از سخنرانی ما تشکر کنی. حالا این سخنرانی ما چه فایده امروز داشت من نمیدونم، ولی ما درخواستی هم نکرده بودیم که شکر کنیم. اون یه عامل فطری داشت، یه عامل درونی داشت که تا شکر نکنه آرام نمیشه. ما هم به همون انگیزه فطری وقتی این همه نعمتهای فراوان خدا را که یکیش را حوصله نداریم درست دنبال کنیم، بگیم به چند تا نعمت منشعب میشه، چقدر اسباب و وسائل فراهم شده تا یک نعمت به ما رسیده، حوصله اینش را نداریم. چرا سبه نعمتهای بیشماری که هیچ کس نمیتواند شماره اونها را تعیین. خود اینا بهترین عامله که هی به ما میگه شکر خدا را به جا بیار. همون عامل وجدانی که انسان در مقابل هر منعمی، هر احسان کننده خودش را بدهکار میداره، ولی به این اکتفا نکرده. علاوه به این رسما مکرر در قرآن مجید مردم را دعوت میکنه به شکر، انشکر لی ولوالدی، بس به صورتهای دیگه لعلکم تشکرون، و گله میکنه از کسانی که کم شکر میکنن و از این که چرا در میان انسانها آدمای قدرشناس و شکرگزار کمن. و قلیلان من عبادی شکور، البته شکور اون کسیست که مبالغه در شکر دارد یا ثبات در شکر کردن. اینجور آدم ها خیلی کمند. ولی به هر حال هر انسانی یک حدنا شکری انجام میده در مقابله احسانی که ببینه. پس علاوه بر این که ما یک عامل فطری داریم برای شکر کردن، وجدان ما ما را وادار میکند به این که در مقابله نعمتهای الهی شکرگزار باشیم و مقدمتا بریم نعمتها را بشناسیم. از همین جا بعد بفهمیم ما که اون علومی که ما را آشنا میکنه با نعمتهای خدا میتونه در طریق تکامل ما مؤثر باشه. به خصوص من به دوستان طلبه سفارش میکنم فیزیولوژی انسانی را مطالعه کنن، ببینند آدمیزاد چجور از لطفش منعقد میشه و چجور اندامهاش شکل میگیره و چقدر هر عضوی کار انجام میده، تا بفهمن چقدر خدا به ما نعمت داد. اجمالا همه میدونیم، اما هرچی تفصیلا بیشتر بدونیم انگیزه شکر بهتره. به خصوص در میان علوم طبیعی این چیزی که باعث میشه آدم بیشتر قدر نعمتهای خدا رو بدونه همین زیست شناسی انسانی است. خودش آدم بشناسه بدنش چجوری از چند تا جهاز تشکیل شده، هر جهازی از چند عضو، هر عضوی از چقدر نسوج، از نسوج چقدر سلول ها، از سلول ها چند اندازه از اتم ها و مولکول های مختلف. الان وقتی حساب بکنیم کلش گیج میشه در مقابل یک عظمتی خودش را میبینه که جز این که اقرار به عجز بکنین صفر در مقابل بی‌نهایت. یه همچین تقابلی اگر آدم پیدا کنه اون وقت مزه بندگی را میفهمه که چقدر شیرین که آدم اونقدر خودش رو کوچیک ببینه که هیچی ازش بر نمیاد، در مقابلش یک عظمتی بی نهایت. به هر حال در این فرمایشات اخیرشون که در این جمله حمدیه، در این بخشی که حمد خداست، این سه جمله را اشاره فرمودند، به این نکته های لطیف اشاره دارند با یه تعبیراتی که هم از نظر ادبی، هم از نظر آهنگ کلام خیلی گوشنوازه، هم از نظر ادبی خیلی زیباست، هم از نظر ترتیب کلام بسیار حکیمانه بیان شده، هم عامل تربیتی بسیار قویی داره. با همین چند تا جمله آدم بفهمه که در چه موقعیتی قرار داره، چه وظیفه‌ای در پیشگاه الهی داره و خدای متعال اصلا چرا این نعمت‌های فراوان رو بهش میده و چرا گوشزد میکنه بهش. گوشزد میکنه تا بداند این نعمت‌ها نعمت است و بداند که از خداست، تا با اون احساسی که خدا در نهاد انسان قرار داده انگیزه شکر پیدا کنه، تا شکرش موجب افزایش نعمت‌ها و دوام نعمت‌هاش بشه، تا از این نعمت‌های خدا بیشتر استفاده کند، تا لیاقت نعمت‌های بی نهایت الهی را در عالم ابدی پیدا کند. تازه همه اینا چیزی نفعی برای او که نداره. اگه همه عالم تمام عمرشون را صرف شکر خدا کنند چیزی بر خدا افزوده میشه؟ یعنی خدا کیف میکنه که حالا این همه خلایق دارن شکر من میکنه؟ خدا منزه است از این که در اثر کار دیگران در او حالتی پیدا بشه. تقدس رضاک ان تکون له علت منک فکیف نکون له علت منی. رضای الهی، خوشنودی خدا بالاتر از این است که کار خودش موجب رضایت خودش بشه، چه رسد به این که کار دیگران موجب رضایت او بشه. یعنی ما چی هستیم که بتونیم رضایت در خدا ایجاد کنیم؟ ما چه کاریم، چی داریم؟ همه اینا لطف اوست. شما کاری کنید که لیاقت دریافت رضایت من را و رحمت من را و قرب من را داشته باشید. و این نعمتیست فوق همه اون نعمتهای دیگه. پروردگار ما را شکرگزار و عارف به نعمتهای خودت قرار بدیم.